سلو نه نوی تنه ده
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 28 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 19 نوامبر سال 2023 میلادی. مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که وضعیت رسانه ها در این کشور زیر حاکمیت طالبان در حال بدتر شدن است. ظریف کریمی مسئول این نهاد بر رادیو آزادی گفت که وضعیت رسانه ها در بیش از 2 سال گذشته در افغانستان از لحاظ کمی و کیفی خراب شده است.
حدود 50% رسانه های افغانستان غیر فعال شدند. نزدیک به 70% خبرنگاران و کارکنان رسانه ای وظایف خود از دست دادند و بیکار هستند. و تعدادی از کادرهای مسلکی افغانستان ترک کردند و ساحه اطلاع رسانی و کار خبرنگاری در افغانستان با نبود امکانات فیزیکی، مادی و معنوی تنگتر شده.
پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش را دیروز نشر کرد که نشان می‌دهد فشار بر رسانه‌ها در 6 ماه اول امسال شدت یافته است. این مرکز گفته که در همه ولایت‌ها به شمول کابل روند عادی کاری رسانه‌های آزاد مختل شده و امکان تهیه و نشر گزارش‌های آزاد و تحقیقی به دلیل محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اطلاعات از بین رفته است. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان طالبان میگوید که نزدیک به 1600 پناهجوی افغان دیروز از ایران به طور جبری اخراج شدند و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که در میان بازگشت کننده ها خانواده ها نیز شاملند. در ادامه گفته شده که از میان عودت کننده ها 186 فرد نیازمند و آسیب پذیر برای دریافت کمک غذایی و غیر غذایی به سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند. از سوی دیگر رسانه های ایران به نقل از اداره ملی مهاجران آن کشور گزارش دادند که 450,000 پناهجوی افغان از ماه اسد به این سو از آن کشور به افغانستان بازگشتند. نیروهای امنیتی پاکستان از کشته شدن 4 شورشی در نتیجه درگیری شب گذشته در وزیرستان شمالی خبر می‌دهند. اردوی پاکستان امروز تایید کرد که عملیات را بر اساس اطلاعات استخباراتی در منطقه خیسور وزیرستان شمالی به اجرا گذاشت. در ادامه آمده که درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان صورت گرفت. اردوی پاکستان همچنان تاکید کرده که مقدار سلاح و مهمات را از پناهگاه شورشیان در منطقه به دست آورده. وزیرستان شمالی که منطقه هم مرز با افغانستان است از پایگاه‌های اصلی شورشیان پاکستانی به شمار می‌رود. و هند در بازی نهایی جام جهانی کرکت امروز برای استرالیا 241 دوش را هدف تعیین کرد. این بازی در ورزشگاه نریندر مودی در شهر احمد آباد هند ساعت 1 پس از چاشت امروز با وقت کابل آغاز شد. هند در این بازی توانست که 240 دوش کسب کند که هدف خیلی بالا نیست. در تمامی جام جهانی کرکت هند 1 باخت دارد، اما امروز پیروزیش حدود 33% پیشبینی شده. در جام جهانی کرکت 2023 به میزبانی هند تیم ملی کرکت افغانستان نیز در 4 بازی برنده شد و در 5 بازی دیگر شکست خورد. خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه صدر اعظم موقت پاکستان میگوید غیر قابل تحمل است که خاک افغانستان بر ضد کشورش استفاده می شود و طالبان تنها نظاره‌گر هستند. بیشترین تجمع اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان در کجا بوده می توانند؟
بیشترین از اینا در مناطق سرحدی نزدیک با وزیرستان و این مناطق مرزی موجود هستند.
شکایت شمار از مشتریان بانک ها هنوز هم محدودیت برداشتن پول از حساب های بانکیشان وجود دارد.
چندین بارم که ما مراجعه کردیم در بانک عزیزی گفتیم که دیگه بانک ها هفته 600 روپیه میده و ماهانه اگه بخواهی 2000 میده و اینا قبول نکردن گپ ما را.
ملل متحد میگوید که بیش از 290 بیمار به شمول ده‌ها نوزاد در بزرگترین شفاخانه غزه گیر ماندند. بازی نهایی در جام جهانی کرکت میان تیم‌های هند و استرالیا ادامه دارد. در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. حالا ساعت 5:05 عصر با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. صدر اعظم موقت پاکستان میگوید غیر قابل تحمل است که خاک افغانستان بر ضد کشورش استفاده می شود و این که به باورش طالبان تنها نظارگر هستند. انوارالحق کاکر در گفتگو با تلویزیون جیو نیوز افزوده که طالبان در افغانستان می دانند تحریک طالبان پاکستان از کجا بر ضد آن کشور حملات را انجام می دهند، اما حکومت طالبان همواره گفته که خاک افغانستان امن است و بر ضد کشور از آن استفاده نمی شود. جزئیات در این گزارش از خجسته کبیری.
انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان ادعا می کند که تحریک طالبان پاکستان در کشورهای آسیای مرکزی نه بلکه در خاک افغانستان جا به جا شدند. کاکر در گفتگو با تلویزیون پاکستانی جیو نیوز گفته است این موضوع قابل تحمل نیست که خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود و طالبان تنها تماشا می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اظهارات نخست وزیر حکومت موقت پاکستان پاسخ نداد، اما پیش از این بارها به رادیو آزادی گفته است آنان اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. اما نخست وزیر پاکستان می گوید طالبان می دانند که افراد تحریک طالبان پاکستان یا TTP از کجا بر ضد پاکستان عملیات انجام می دهند. او افزود طالبان باید این تصمیم را بگیرند که تحریک طالبان پاکستان یا TTP را به ما می سپارند و یا خودشان بر ضد آنان دست به کار می شوند. انوارالحق کاکر در این گفتگو به مذاکرات 2 سال پیش هیئت پاکستانی و اعضای تحریک طالبان پاکستان نیز اشاره کرده و گفته که در این مذاکرات عملاً افراد TTP دخیل بودند. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان این اظهارات را در حال مطرح می کند که پیش از این نیز بارها انتقادهای مختلف بر حکومت طالبان داشته و رژیم کنونی آنان را غیر مشروع خوانده است. انوارالحق کاکر در یک نشست خبری به تاریخ 8 نوامبر در اسلام آباد همچنان گفته بود در اوایل سال 2023 یک هیئت بلندپایه پاکستان حین سفر به کابل از طالبان خواسته بودند که از میان پاکستان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP یکی را انتخاب کنند. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز هفته پیش در گفتگو با یک رسانه آنلاین به نام Ambassadors Launch ادعا کرده بود که نزدیک به 6000 افراد مسلح تحریک طالبان پاکستان در افغانستانند و در حملات بر مناطق سرحدی پاکستان دست دارند، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده بود. به شمول لوی دریستیس برخی دیگر از مقام‌های پاکستان نیز در مورد موجودیت افراد تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان و دخیل بودن افغانها در ناامنی پاکستان چنین انتقادهایی را داشتند. اما چند پیش حکومت طالبان در یک اعلامیه مفصل در پاسخ به این ادعاها گفت افغانستان مسئول ناکامی امنیتی هر کشور در منطقه نیست. این در حالی است که هر از گاه برخی دیگر کشورها از جمله کشورهای منطقه هم از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی می‌کنند.
اظهارات تازه صدر اعظم موقت پاکستان که گفته طالبان در افغانستان می دانند که اعضای TTP در کجا پنهان هستند. انوارالحق کاکر افزوده که باید اعضای تحریک طالبان پاکستان به اسلام آباد سپرده شوند. گفتگو کردم در این مورد با اسحاق اتمر آگاه مسائل نظامی و نخست ازش پرسیدم که آیا طالبان افغان از تمامی محل بود و باش اعضای TTP در افغانستان آگاه هستند؟
اعضای TTP پاکستان اگر در افغانستان هم موجود باشند، اینا به شکل یک غند یا کندک یا لوا نیستند که در یک موقعیت مشخص جا به جا شده باشند، بلکه اینا اونمو شکل افراد و مردم قبایلی هستند که در هر دو طرف سرحد موجود هستند. ما فکر میکنم بیشترین از اینا در مناطق سرحدی نزدیک با وزیرستان و این مناطق مرزی موجود هستند، ولی مستقیما زیر قیمومیت طالبان نیستند. بر صورتش یک موضوع است که برای حکومت طالبان یک چالش است که طالبان باید این قسمت موضع خود مشخص و معین کنند.
خب آقای حتمر، اگر این جنگجوها به پاکستان سپرده نشوند چی خواهد شد؟ آیا اقدام نظامی هم قابل تصور و پیشبینی از جانب پاکستان است؟
گرچه پاکستان بارها تهدید کرده که ما عملیات نظامی میکنیم و دست به عملیات نظامی در هر جای باشه میزنیم، اما ما فکر نکنم که پاکستان در اون موقعیت باشه که اینا بتانند دست به عمل نظامی در خاک افغانستان بزنند. چی پیامدهای از این کار بر پاکستان سنگین خواهد بود. از طرف دیگه امروز پاکستان او اقتصاد بسیار قوی را که بتانه چنین عملیاتهای را حتی بیرون از خاک پاکستان انجام بتن نداره و این عملیات ها به امکانات بسیار زیاد اقتصادی و پولی ضرورت داره که پاکستان امروز نمیتونه ایرا پرداخت بکنه.
و آیا دوستان دیرینه طالبان افغان و پاکستان بنابر جنجال روی تی تی پی با یک رابطه پرتنش و جنجالی روبرو هستند؟
ما فکر میکنم که مشکل سوی تفاهم بین طالبا و پاکستان بالاخره حل میشه و این کار به جای نمیرسه که مناسبات بین طالبا و حکومت پاکستان برهم بزنه. گرچه چنین تصور میره که احتمالاً ای به یک نقطه برسه که سبب استحقاق بین دو طرف شو، اما باورم ایست روابط که طالبا با حکومت و مخصوصا مقامات نظامی و ملکی پاکستان داره سبب از این کار نمیشه که این مناسبات به جنجال و یا تخاصم و یا تقابل انجام شو.
محمد اسحاق اطمر از آگاهان مسائل نظامی در جرمنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از مشتریان بانک ها در افغانستان میگویند هنوز هم محدودیت برداشتن پول از حساب های بانکی ایشان رفع نشده. بر اساس آخرین اطلاعیه رسمی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان، دارنده هر حساب انفرادی میتواند که هفته $600 امریکایی و یا 50,000 افغانی از حسابش بردارد. اما مشتریان بانک های خصوصی میگویند که این بانک ها مقدار پول تعیین شده را به آنها نمیدهند. محدودیت در برابر برداشتن پول از حساب‌های بانکی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان وضع شد که در بیش از 2 سال گذشته نافذ مانده. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
شماره از مشتریان بانک‌ها در افغانستان میگویند هرچند که بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان مقدار برداشت پول از بانک‌ها را افزایش داده، اما با آن هم در برداشت پول از حساب‌های بانکیشان با مشکلات مواجه هستند. وحید یک تن از باشندگان کابل بر رادیو آزادی میگوید که برخی از بانک‌های خصوصی هنوز میزان برداشت پول را افزایش ندادند.
و چندین بارم که ما مراجعه کردیم در بانک عزیزی گفتیم که دیگه بانک‌ها هفته 600 رپ میته و ماهانه اگه بخوای 2000 میته، در اگه هفتگی بگیری ماهی 600 رپ میشه که تقریبا 2400 رپ او رقم میشه. و اینا قبول نکردن گپ ما را، گفت که او در افغانستان بانک کار خودم میکنه، ما کار خودم میکنیم. در افغانستان بانک وقتی که فرمان صادر کرده چرا ما را خیمه قدر پیسه نمیته، یا ای تک دلیل برای خود میگن. قانون ببینی که یک رقم در افغانستان بانک سر بانک‌ها نافذ میکنه، اما اینا رقم مردم آزار میتن.
تلاش های ما برای صحبت با مسئولان عزیزی بانک و دیگر بانک‌های خصوصی ناموفق بود، اما میرویس عزیزی مالک عزیزی بانک و بانک اسلامی به تاریخ 11 جولای در گفتگو با بی بی سی فارسی گفته بود که تا 4 ماه دیگر هیچ محدودیت در برداشت پول از این دو بانک وجود نخواهد داشت. معراج یک تن از باشندگان بلخ در صحبت با رادیو آزادی میگوید که بانک های خصوصی حتی در انتقال به حسابشان کمیشن میگیرند و باید برای برداشت پولشان مدت را منتظر بمانند.
اگر بخوای از حساب بانک پول بگیری، پول تکلیش بکشی، باید یک ماه منتظر باشی که تا ماه $500 یا معادلون به افغانی هر ماه دما برتی بیتن. پول نقد یک جای نمیتن پول زیاد باشه.
در همین حال محمد علی باشنده هرات میگوید در حال حاضر هرچند ماشین های خودپرداز فعال شدن، اما با آن هم نمیتوانند که مقدار پول مورد نیاز خود را برداشت کنند.
مشکلاتی که قبلا در ATM ها وجود داشتن ما نمیتونیست که اصلا پول بکشیم. فعال شده ولی همون مشخص میتونه که ما پول بکشیم. فعلا مشکلی که به وجود آمده ما نمیتونه که در طول 24 ساعت از 10,000 افغانی بالا بکشیم. ولی خود بانک هست باز مشکل نیست که تا 50,000 یک لک هم بکشیم مثلا مشکل نیست.
برخی از مخاطبان رادیو آزادی هم در پاسخ به پرسش در این باره در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشتند که محدودیت برداشت پول از حساب بانکیشان برداشتن نشده است. بر اساس آخرین اطلاعیه بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان که در حمل سال جاری نشر شده، هر دارنده حساب انفرادی بانک ها می توانند هفته $600 آمریکایی یا 50,000 افغانی و ماهانه $2,000 و یا 200,000 افغانی از حساب خود بردارند. در اعلامیه این بانک همچنان آمده که میزان برداشت از حساب‌های شرکت $40,000 آمریکایی در ماه تعیین شده است. محدودیت بر برداشت پول از حساب‌های بانکی پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگوست 2021 به میان آمد که در نخست این محدودیت‌ها خیلی شدید بود و با گذشت بیش از 2 سال ظاهراً این محدودیت‌ها به گونه کامل برداشته نشده و مشتریان بانک‌ها در افغانستان از مشکلاتشان در این روند شکایت دارند.
شکایت شماره از مشتریان بانک ها ما پرسش را در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم مطرح کردیم که آیا محدودیت برداشت پول از حساب های بانکی شما رفع شده؟ شماره از مخاطبان ما نوشتن نعمت الله بابکر خیل گفته نخیر، تا به حالا محدودیت ها هست، هفته $200 می پردازند. آجی نادر مرزایی گفته پول های مردم را بانک ها قید کردند، هنوز هم محدودیت از 10,000 را از عزیزی بانک در 2 سال گذشته گفته که دریافت نکردیم. حیدر کمالی نوشته کرده که نخیر، محدودیت ها برداشته نشده و فکر نکنم که محدودیت ها را بردارند. و یک شنونده دیگه ما کاون نوشته که محدودیت ها پا برجاست، رئیس عزیز بانک در حال بر صورتش اینا پاسخشان خیلی واضح نیست. و نصرت احمدی گفته که محدودیت ها پا برجاست، بانک ها فقط برای مشتریان مفاد پولشان را میدهند و از پول مردم تجارت میکنند، این کار به نفع بانک هاست. تشکر از اینا.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:18 به وقت افغانستان و 2:48 به وقت غزه است، جایی که یک تیم ملل متحد میگوید بیش از 290 بیمار به شمول 10 نوزاد در بزرگترین شفاخانه غزه باقی ماندند. از جنگ در نوار غزه حدود 1.5 ماه سپری می شود. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که پس از جنگ اسرائیل و گروه تندرو حماس، نوار غزه باید از سوی اداره فلسطین کنترل شود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
در ادامه جنگ در نوار غزه، یک تیم ملل متحد امروز اعلام کرد که 291 بیمار در بزرگترین شفاخانه غزه باقی ماندند. به گفته این تیم 32 نوزاد شامل این افرادند که در وضعیت خیلی وخیم قرار دارند. افراد دچار آسیب‌های شدید و بیماران با آسیب‌های ستون فقرات که نمی‌توانند حرکت کنند نیز شامل این صدها نفرند. سازمان جهانی صحت گفت که یک تیم ملل متحد پس از آن توانست که برای 1 ساعت از شفاخانه شفا دیدن کند که حدود 2500 بجا شده بیماران و کارمندان صحی صبح روز شنبه شفاخانه را ترک کردند. به گفته این سازمان 25 کارمند صحی در کنار مریضان باقی ماندند. اسرائیل ادعا کرده است که مرکز سوق اداره گروه حماس زیر ساختمان شفاخانه شفا قرار دارد. ادعایی که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس حماس و کارمندان شفاخانه رد می کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی شناختند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که پس از جنگ اسرائیل و حماس، نوار غزه باید از سوی اداره فلسطین کنترل شود. بایدن در مقاله در روزنامه واشنگتن پست به روز شنبه گفت در حالی که برای برقراری صلح تلاش می کنند، غزه و کرانه غربی باید تحت یک ساختار واحد و در نهایت توسط اداره فلسطین کنترل شود. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفته که در زمینه رای حل دو دولت تلاش میکنند. جو بایدن افزوده است که بیجا شدن اجباری فلسطینیان از غزه، اشغال مجدد و محاصره یا کاهش قلمرو نباید صورت گیرد. در این حال اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز شنبه خواستار برقراری آتش بس بشری در نوار غزه شده است. کریستین هوفمن معاون سخنگوی حکومت جرمنی گفت شولتز در این مکالمه بر بهبود وضعیت بشری مردم در غزه تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، شولتز در این حال بر همبستگی جرمنی با مردم اسرائیل نیز تاکید کرده. از سوی دیگر یک سیاستمدار سرشناس ایرانی به روز شنبه هشدار داد که ایران نباید در جنگ در نوار غزه دخیل شود. غلام علی حداد عادل در اظهاراتش به روزنامه اعتماد در تهران گفت آنهایی که در ایران می خواهند وارد جنگ غزه شوند باید بدانند که این همان چیز است که به گفته او رژیم اسرائیل می خواهد. حداد عادل افزود که اشتراک ایران در این جنگ منجر به جنگ با ایالات متحده خواهد شد و در چنین یک جنگ اسرائیل مسئول خواهد بود. او که به عنوان بخشی از گروه افراطی محافظه‌کار در ایران دیده می شود در شورای حضور دارد که به علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران مشوره می دهد. اسرائیل حملات علیه گروه تندرو حماس را پس از آن آغاز کرد که این گروه در حمله در 7 اکتبر دستکم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس میگویند که بیش از 12,000 نفر در حملات اسرائیل تا حال کشته شدند، اما آنان مشخص نکردند که چه تعداد غیر نظامی و چه تعداد نظامی حماس کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. شمار از پناهجویان افغان در پاکستان ادعا میکنند که پلیس این کشور حتی برخی از دارندگان پرونده های مهاجرت امریکا را که نامه مسئولیت سفارت ایالات متحده در اسلام آباد را نیز دارند اخراج کرده. یکی از آنها به رادیو آزادی گفت که همسرش با وجود داشتن چنین نامه با تازگی از سوی پلیس پاکستان بازداشت شد و قرار است به افغانستان اخراج شود. در عین حال مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، از چگونگی روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان انتقاد کرده و گفته است که چنین اخراجی در هیچ جای دنیا صورت نگرفته. جزئیات بیشترش در این گزارش.
شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که نامه مسئولیت سفارت آمریکا را دریافت کردند، از بی اهمیت بودن این نامه در نزد پلیس پاکستان شکایت دارند. سارا که دارنده پرونده مهاجرت پیدوی آمریکا است و مدت 1.5 سال قبل به خاطر طی مراحل پرونده‌اش به پاکستان آمده است، میگوید پلیس شوهرش را با وجود داشتن این نامه بازداشت کرده و گفته که او را به افغانستان دیپورت میکند.
شوهر ما هم لیتر داره، هم پاسپورت داره، یک ویزیش اکسپایر شده و همچنان کیس نمبر یونیسیال داره. اینا را از صحیح کاریشان امروز در برد بازار بوده، از دمو صحیح گرفته شده، پلیس ها اینا را دستگیر کرده و امروز اینا را به تانه برده و برایشان گفته شده که ما شما اینمی لیتر امریکا یا کیس نمبر یونیسیال اصلا قابل چلش ما نیست، اصلا قابل قبول ما نیست و ما شما را به افغانستان.
او مدعی است که بر علاوه شوهرش، برادرش که نیز نامه مسئولیت سفارت آمریکا را دارد، پیش از این بازداشت شده اما با دادن پول به پلیس دوباره رها شده است. احمد ولی، یکی دیگر از دارندگان پرونده مهاجرت آمریکا در پشاور پاکستان، میگوید پلیس روز شنبه یک همسایه اش را با وجود داشتن نامه مسئولیت سفارت آمریکا بازداشت کرده و به ترخم فرستاده است.
پلیس آمده بود با چکاپ، همسایه ما بود، لیتر سفارت هم داشت و پاسپورت و اکسپایر ویزا کتش بود. باز که او را دیدن هیچ ارزش نداد با و گفت که هی بر ما قابل قبول نیست. باز او را کتی خود بردن و دیپورت کردن.
این موضوع برخی دارندگان پرونده های مهاجرت امریکا را که در پاکستان به سر میبرند نگران کرده است. فرید، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت
ویزای ما اکسپایر شدن، باز دمای نومبر بر ما سفارت امریکا یک پروتکشن لیتر روان کردن. اونا گفتن که شما، ما معلومات شما رو به حکومت پاکستان شریک ساختیم. از این معلوم میشه که نامه ای که سفارت امریکا بر ما فرستاده این قابل اعتماد نیست پیش پلیس پاکستان و ما نگران وضعیت خود است.
پیش از این منازه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی و سفارت افغانستان در پاکستان در کنترل حکومت طالبان مدعی شده بودند که پلیس این کشور برخی مهاجرین افغان را که کارت مهاجرت داشتن نیز بازداشت و اخراج کرده است. این در حال است که انور الله کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان با تاریخ 8 نوامبر اعلام کرد هزاران افغان که منتظر دریافت ویزای ایالات متحده آمریکا هستند به عنوان بخش از عملیات اخراج مهاجرین افغان بی سند از پاکستان اخراج نخواهند شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس حداقل 25,000 افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان فرار کردند منتظرند که به ایالات متحده منتقل شوند. روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان به تاریخ اول نوامبر آغاز شد که با گفته حکومت پاکستان در این مرحله بیش از 1.7 میلیون افغان فاقد سند اخراج خواهند شد. از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مراسم افتتاح آغاز کار اسفالت شهرهای روزگان قندهار از چگونگی روند اخراج مهاجرین افغان از سوی پاکستان انتقاد کرد. او با انتقاد از پاکستان به پرسش خبرنگاران گفت
ما به موضوع را با یک کشور شریک میکنیم، اگر آنها پذیرفتند خوب است، اگر نپذیرفتند ما در قصه اش هم نیستیم. این رقم فرستادن مهاجر در دنیا هم نشده است طوری که اینها میکنند.
وای همچنان گفت که کمیته های مختلف برای مهاجرین برگشت کننده به گونه منظم فعالیت میکنند و کمپ های مختلف را در دروازه های مختلف ایجاد کردند و در اسلام قلعه هرات و همچنان در ولایت نیمروز هم برای مهاجرین اخراج شده از ایران کمپ ایجاد خواهند کرد. این در حال است که روند اخراج مهاجرین افغان از ایران هم شدت گرفته است. هرچند وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان ارقام تازه از شمار مجموعی برگشت کنندگان از پاکستان ارائه نکرده است، اما به اساس معلوماتی که سازمان ملل متحد هفته گذشته به نشر رسانده بود تعداد برگشت کنندگان از پاکستان به افغانستان را بیش از 330,000 تن اعلام کرده بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
ساعت 5:27 به وقت کابل و 6:27 به وقت دهلی نو است، پایتخت هند، جایی که بازی نهایی کرکت میان تیم‌های هند و استرالیا در جام جهانی ادامه دارد. برنده این رقابت در واقع برنده 13مین جام جهانی کرکت در جهان خواهد شد. استرالیا تا اکنون 5 مرتبه قهرمان جام‌های جهانی شده و هند 2 مرتبه. بیشتر از زبی شهزاد خبرنگار رادیو آزادی بشنویم که همین اکنون با ما پیوسته. شهزاد سلام، چرا درخشش هند امروز چنان که انتظار می‌رفت در بازی آنطور نبود و هدف قابل رسیدن به استرالیا ظاهرا داده شده؟
تشکر همکار عزیز. قسم که همه شنوندگان مطلع هستند که استرالیا در برابر هند در دور گروهی باخته بود و هند تانست که در آور 41.2 تمامی تارگت مورد نظر که برش داده شده بود که 200 دوش هدف داده شده بود در بازی گروهی، هند بسیار براحتی او بازی را برد. از همو بازی استرالیا تجربه بسیار خوب گرفت و تانست که در مسابقه فعلی تصمیم بسیار خوب بگیره. یعنی ابتدا تصمیم گرفتن که استرالیایی ها بیتنگ نکنن، یعنی فقط بالنگ بکنن و به می خاطر هندوستان در 50 اوور با از استادن تمامی بازیکنانش تانست که 241 دوش هدف تعیین بکنه و هدف زیاد کلان نیست. از هند انتظار میرفت که حداقل بیش از 320 تا 350 دوش برای استرالیا هدف تعیین بکنه، به خاطر از اینکه استرالیا تیم ضعیف نیست و قبلا 5 بار در جام جهانی 50 اوور کرکت قهرمان شده و فعلا هم استرالیایی ها در آور اول فقط 15 دوش گرفتن، به این معنی که required run rate یا همون run rate که مورد نظر است که در هر آور باید چقدر دوش برست بیایه فقط 4.61 است، اما استرالیایی ها در run rate فعلی 15 گرفتن، یعنی به این معنی که تقریبا 3 برابر اما رنگیت که مورد نظر است استرالیایی ها نشان دادن در آور اول که بسیار براحتی میتونن که تارگت را پورا بکنن و برای ششمین بار قهرمان جام جهانی کرکت شوه و البته این بار در خانه هندوستانی ها که واقعا 1.2 میلیارد هندی شاید اکثریتشان اشک بریزن به خاطر باختشان.
تشکر میکنم. خب باز هم آخر بازی نیست، ببینیم بعد از این چی میشه. تشکر زبی شهزاد و ما همی پرسش را هم از مخاطبان ما پرسیدیم، شنونده ما اسدالله احمدی گفته که این پیروز میدان است، همان موسینی گفته استرالیا پیروز هست. چند شنونده دیگه ما، محمد ادریس غزنفر گفته که استرالیا پیروز خواهد شد و شاه علی گفته که امیدوار است که هند به پیروزی برسه. تشکر شنونده های عزیز. حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که وضعیت رسانه ها در این کشور زیر حاکمیت طالبان در حال بدتر شدن است. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان طالبان گفته که نزدیک به 1600 پناهجوی افغان دیروز از ایران به طور جبری اخراج شدند و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. نیروهای امنیتی پاکستان از کشته شدن 4 شورشی در نتیجه درگیری شب گذشته در وزیرستان شمالی خبر می‌دهد. اردوی پاکستان گفته که عملیات را بر اساس اطلاعات استخباراتی در منطقه خیسور وزیرستان شمالی به اجرا گذاشت. و هند در بازی نهایی جام جهانی کرکت امروز برای استرالیا 241 دوش را هدف تعیین کرد. این در این بازی توانست که 240 دوش بگیرد که هدف خیلی بالا هم نیست.
سلام بیننده گرامی، به برنامه ای هفته روز هفتم خوش آمدین. می پردازیم به بررسی رویدادهای مهم هفت روز گذشته. بحرانی که در نتیجه تصمیم پاکستان در مورد اخراج پناهجویان بدون اسناد اقامت ایجاد شد و صدها هزار پناهجو در هر دو طرف خط در وضع بسیار ناگوار قرار داده شد، ای هفته هم ادامه داشت و گذشته روزها از اهمیت و از استراری بودنش کم نساخت. پس برنامه را با تماس به انکشافات تازه در همین موضوع که در جریان هفته رخ داده آغاز میکنیم. جلسه استماعی در مجلس نمایندگان امریکا در مورد چگونگی خروج عساکر امریکا از افغانستان از مطالب دیگه است که در این برنامه به او تماس گرفته خواهد شد. از افغانستان به خبرهای دیگه هفته هم اشاره خواهد داشتیم و مرور مختصر به بعض رویدادها در صحنه جهانی هم شامل این برنامه است. در هفته که سپری شد، نه تنها در موقف حکومت موقت پاکستان در رابطه با اخراج پناهگزینان نرمش رخ نداد، بلکه گفته های مقامات پاکستانی تندتر و قاطعتر شد و در عمل هم عملی داخل شدن شبانه به خانه های پناهجویان و دستگیریشان با شدت بیشتر ادامه داشت. تصویرهایی که میبینین در شهر کراچی گرفته شده، پلیس پاکستان دروازه ها را ناگهانی میکوبه و با استفاده از زور داخل میشه. برای بسیاری شامل پیر و جوان توقیف و دستگیری از همه لحظات شروع میشه. حرفایی که نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان آصف علی درانی این هفته گفت، موضوع اخراج پناهجویان با مناسبات بین طالبان و تحریک طالبان پاکستانی بیشتر گره میزنه. درانی در یک مصاحبه با یک تلویزیون پاکستانی گفت طالبان باید در بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان TTP یکی را انتخاب کنند، نمیتونن هر دو را همزمان داشته باشن. نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان ادعا کرد که رهبران TTP در افغانستان هستن، گشت و گذار میکنن و این کار به گفته درانی ناتوانی طالبان در کنترل TTP نشان میتن. البته سخنان آصف علی درانی بعداً در یک برنامه دیگه تلویزیونی در پاکستان موقف بسیار نرمتر در برابر طالبان و موارد حتی طرفداری از اونا را تبارز می داد. به هر حال در مورد ادامه عملیات اخراج پناهنده ها، وزیر حکومت ایالتی بلوچستان گفت که در مرحله بعدی نوبت او پناهجویان افغان می رسه که استاد اقامت داشته باشند. اگرچه در بین پناهندگان اخراج شده هم تعداد ادعا دارن که تمام اسناد مورد ضرورت اقامت داشتن، ولی با وجود او هم از پاکستان اخراج شدن. حکومت موقت پاکستان به مهاجرین دارنده اسناد اقامت برای خارج شدن از پاکستان تا آخر سال جاری مهلت داده. خب آخر سال در لحظه اول شاید کمی دور معلوم شود، ولی اگر در نظر گرفته شود که به آخر سال از سال میلادی در حدود 40 روز باقی مانده، در صورت بیشتر متوجه میشیم که پناهنده های با اسناد هم که بسیارشان سالهای طولانی در پاکستان بودند و اساسات یک زندگی ابتدایی را برای خود فراهم ساختند و در موارد سرمایه گذاری های کوچکی هم کردن، برای اونا 40 روز یک مدت کم و ناکافی است که خدا برای برگشت به کشور و او هم با یک آینده مبهم و نامعلوم آماده بسازند. در این میان در جریان هفته مؤسسات و مراجع مختلف بین المللی در مورد اخراج اجباری مهاجرین و شیوه اخراجشان نگرانی خود ابراز داشتند، یا درستر بگویم به ابراز نگرانی ادامه دادن. والکر ترک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه که روز چهارشنبه نشر کرد به بازداشت های خودسرانه و ایران کردن جایداد های مهاجران و گرفتن پول و دارایی ها از اونا اشاره کرد. در بیانیه گفته شده دفتر حقوق بشر شکایت های را دریافت کرده که به اساس او کسانی که کارت داشتن، کارتی که به حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از طرف حکومت پاکستان به اونا داده شده، اونا هم در بعضی موارد خلاف دستوری که حکومت پاکستان اعلام کرده اخراج شدن. از طرف دیگه دانیل اندرسون رئیس اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته که اخراج ناگهانی و وسیع فشار به افغانستان بیشتر می سازه. اوچا روز چهارشنبه پیام دانیل اندرسون در شبکه ایکس تویتر سابق پخش کرده که در او گفته شده که افغانستان قبلا هم با کمبود امکانات و منابع و از جمله نبود سرپناه و خدمات مواجه بود و اخراج دستجمعی پناهندگان افغان از پاکستان مشکلات به افغانستان بیشتر ساخته. اندرسون گفته که در زلزله های اخیر در هرات ما همه خیمه ها و کمپل های دست داشته را توزیع کردیم و حال در تهیه و رساندن کمک به پناهگزینان اخراج شده با مشکلات زیادی روبرو هستیم، و خصوص که با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان نیاز به کمک ها زیادتر و جدیتر شده. به همین ترتیب گروه بین المللی بحران روز پنجشنبه گفت که اخراج مهاجران افغان ثبات منطقه را با خطر روبرو می سازد. در حالی که بحران با وجود آمده از اخراج دستجمعی مهاجران بدون اسناد اقامت از پاکستان ادامه داشت و طالبان و حکومت پاکستان یکدیگر را در ارتباط متهم می ساختن، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان نورالدین عزیزی این هفته سفری به پاکستان داشت. البته مقصد از این سفر اشتراک در نشست سه جانبه بین حکومت‌های طالبان، پاکستان و ازبکستان در مورد تجارت عنوان شده بود و سند هم از طرف سه جانب در مورد همکاری های تجارتی و بهتر شدن روابط تجارتی و ترانزیت بین سه کشور روز چهارشنبه امضا شد. اما چون سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان به پاکستان هرچند در مورد تجارتی در وقت رخ داد که در ظاهر مناسبات بین پاکستان و طالبان بسیار سرد است و روزانه پناهجویان افغان به اساس گزارش ها بی‌رحمانه و با قاطعیت اخراج میشن، طبیعی است که بازدید یک عضو کابینه طالبان از پاکستان در اینطور حالت جلب توجه میکنم. این سفر شاید از دید بعضی ها ای برداشته بده که مسئله اخراج صدها هزار مهاجر افغانستان از پاکستان احتمالا طالبان در عمل زیاد خشمگین نساخته. یک تعداد به این نظر هستن که با وجود انتقادهای لفظی طالبان از حکومت پاکستان در عمل مخالفت محسوس در قسمت نشان داده نشده و مثلا سفیر پاکستان در کابل برای دادن توضیحات یا شنیدن اعتراض رسمی حکومت احضار نشده. اما از طرف دیگر شاید اصلا یک بخش سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان یا بخش عمدترش و موضوع مهاجرین افغان هم ارتباط داشته. وزیر طالبان به اساس گزارش ها پیش از ملاقات با گوهر اعجاز وزیر تجارت پاکستان ملاقات با وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان جلیل عباس جیلانی داشت که این خودش نشان می‌دهد سفر تنها به مسائل تجارتی محدود نبوده. اما در بین افغانستان و پاکستان در بخش تجارت هم در طول سالها مشکلاتی وجود داشته. تاجران افغانستان ادعا میکنن که در 3 ماه گذشته در حدود 3000 کانتینرشان در شهر کراچی قید است. به این دلیل امور تجارتیشان شدیداً مختل شده و زیانهای زیادی از این راه گذر به اونا وارد شده. یک قسمت از مذاکرات هیئت طالبان با وزارت تجارت پاکستان شاید در همین ارتباط بوده باشه. پاکستان ادعا دارد که چون محصول گمرکی به اموالی که به شکل ترانزیت و به خاطر صادر شدن به یک کشور دیگه وارد پاکستان میشه کم است محصول گمرکیش یا وجود نداره، اموال به عنوان اشیای صادراتی به افغانستان معرفی میکنن تجار افغان، ادعای پاکستان است، و بعد از وارد شدن به افغانستان دوباره ای اموال از راه های غیر قانونی وارد پاکستان میسازن. ادعای پاکستانی است که به این ترتیب عواید گمرکی پاکستان کاهش میافن، اما تاجران افغان ای ادعا را رد میکنن و میگن که مشکل تراشی پاکستان تنها در این مورد خلاصه نمیشه و مثلا از متوقف ساختن موتورهای حامل میوه و سبزیجات یاد میکنن که به گفته اونا بارها واقع شده که این موتورها از افغانستان راهی پاکستان بودن و حکومت پاکستان با عنوانهای مختلف این موتورها را در بندر متوقف ساخته و بعد از چند روز که میوه ها و سبزیجات به خاطر بودن در هوای گرم دیگه قابل استفاده نبوده، موتورها را دوباره اجازه حرکت دادن. در حالی که مبادله اتهام ها در این قسمت بین دو کشور در سطوح مختلف ادامه داره، توافق حکومت های طالبان، پاکستان و ازبکستان در مورد تقویه روابط تجارتی و ترانزیتی بین سه کشور شاید تطبیقش در عمل مشکل باشه. این هفته جلسه استماعی شنیدن توضیحات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بخصوص برای کسانی که اوضاع را در افغانستان دنبال میکنند جلب توجه میکرد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ماها تلاش داشته که معلومات هرچی بیشتر در مورد جزئیات خروج عساکر آمریکایی از افغانستان و چگونگی خروجشان به دست بیاره. در مجلس نمایندگان آمریکا اعضای حزب مخالف حکومت فعلی آمریکا یعنی حزب جمهوری خواه اکثریت دارند و رئیس کمیته هم مایکل مکال از حزب جمهوری خواه است. حزب جمهوری خواه آمریکا در مورد خروج عساکر آمریکایی از افغانستان مخالفت ندارد و اصلا تصمیم خارج ساختن سربازان آمریکایی از افغانستان در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گرفته شد که از حزب جمهوری خواه بود و امضای توافقنامه دوحه با طالبان که راه را برای خروج عساکر فراهم ساخت هم در امو وقت صورت گرفت. اما انتقاد جمهوری خواهان در مورد نحوه و چگونگی خروج عساکر است، بخصوص در روزهای آخر خروج. اونا ادعا دارن که عواقب این خروج شتاب زده از جمله تشکیل حکومت طالبان در افغانستان زمینه و احتمال رشد تروریسم در منطقه بیشتر ساخته. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان مایکل مکال هم از جمله کسانی است که به عملکرد حکومت آمریکا در روزهای آخر خروج سربازان آمریکا از افغانستان انتقاد شدید دارد و از قبل گفته بود که موضوع را در مجلس نمایندگان دنبال خواهد کرد. اما موضوعاتی که در جلسه استماعی این هفته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد، مسائل دیگه غیر از چگونگی خروج عساکر آمریکا هم در بر داشت. جان سوبکو سرمفتش خاص حکومت آمریکا در امور بازسازی افغانستان در این جلسه حضور داشت و گفت که یک بخش قابل توجه کمک‌های آمریکا به مردم افغانستان از راه‌های مختلف مورد بهره برداری طالبان قرار می‌گیرد. جان سوبکو توضیح داد که طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه‌های کمکی پول تقاضا می‌کنند. طالبان دکته میکنن که کی کمک دریافت کنه. طالبان به سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای غیر دولتی فشار میارن که خویشاوندان و متحدانشان استخدام کنن تا در توزیع کمک ها نقش داشته باشن. و همچنان سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که طالبان به سازمان ملل متحد و دیگه سازمان‌های غیر دولتی فشار میارن تا با شرکت‌های غیر دولتی که مرتبط با طالبان است قرارداد کنن. در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی همچنان خانم هم اشتراک کرد که شوهرش راین کوربت از ماه هاست که نزد طالبان زندانی است و به تعبیر گروگان گرفته شده. راین کوربت در سال 2022 با یک همکارش در شهر شبرغان توسط طالبان دستگیر شد و طالبان ادعا کردند که این شخص به تبلیغ مسیحیت می پرداخته. اما آنچه توجه عده از ناظران از زیادتر جلب کرد، دعوت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از جنرال سمیع سادات بود که در مورد روزهای آخر پیش از سقوط جمهوریت شهادت می داد. سمیع سادات در او وقت از افسران بلندپایه اردوی ملی بود. سادات اخیراً در امریکا به میان آمدن تشکیلی را به نام جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که تحت ریاست خودش به فعالیت آغاز کرده. این هفته وزارت زراعت حکومت طالبان ضمن یک اطلاعیه شایعات در مورد توزیع زمین در اطراف کانال قشتیپه را رد کرد. در اطلاعیه گفته شده که تصمیم در مورد توزیع زمین، ای که چه وقت و به چه کسانی توزیع شود، کاملا مربوط به رهبر طالبان مولوی هبت الله است. خب این اطلاعیه آوازه ها در مورد توزیع زمین در اطراف قشتیپه را شاید برای مدت خاموش بتونه بسازه، اما در این حال این نکته را بیاد میاره که چه مواردی است که حتی بدون موجودیت یک قانون اساسی در انحصار شخصی است که تمایلی برای دیدن و دیده شدن هم نشان نمیده. طور مثال مسئولین طالبان بارها گفتن که پرداخت معاش متقاعدین مشکلی نداره، صرف منتظر امر رهبر طالبان است. سخنگوی وزارت معارف طالبان هم بارها گفته که در مورد باز کردن مکتب‌های دختران هم منتظر هستند که چه وقت از رهبری طالبان برشان در این قسمت هدایت میرسه. اگرچه بعضا مساعد نبودن شرایط به عنوان دلیلی برای بستن مکاتب عنوان میکنند. این هفته به اساس گزارشات تعداد دیگه از مراکز آموزشی در هرات باز هم تا امر ثانی مسدود شد. مسدود شدن و دلیل مسدود شدن رسما از طرف طالبان اعلام نشده و در اطلاعیه که در مدخل آموزشگاه ها نصب شده صرف از مسدود شدن این مراکز خبر داده شده. مسئول یکی از این مراکز آموزشی و همچنان تعدادی از دخترانی که در آموزشگاه ها درس می خواندن بسته شدن آموزشگاه ها را به رادیو آزادی تایید کردند. مسئول مرکز آموزشی در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که مقام‌های محلی طالبان گفتند که زنان تنها در صنف‌های آموزش علوم دینی و عقیدتی اشتراک کنند. در مراکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر تدریس می‌شد. اما به صورت عموم در مراکز آموزشی هرات از گذشته زبینه فراگیری رشته های مختلف میسر بودم. ای اکس از آرشیف دختران در یکی از آموزشگاه ها در حال فراگیری نقاشی نشان میدن. تا جایی که به حقوق زن در افغانستان یا دقیق تر گفته شده به تخطی حقوق زن در افغانستان ارتباط میگیره، این هفته پریسا آزاده یکی از فعالین زن در شهر کابل دستگیر شد و ساعت بعد طالبان دستگیری پریسا را به خانوادهش اطلاع دادن، اما در مورد موقعیتش که در کجا هست و دلیل دستگیریش چیزی نگفتن. در دو ماه گذشته سه تن دیگه هم از زنانی که در کابل برای تامین حقوق زنان مبارزه میکردن، منیژه صدیقی، جولیا پارسی و ندا پروانی، هم دستگیر شدن و درباره سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. پس از مرور رویدادهایی که از اخراج اجباری، زندانی شدن و مسدود شدن مراکز تعلیمی حکایت میکنم، برای یک تغییر لحظات زیبا هم داشته باشیم. هنرمند افغان امریکایی عمر اکرم به خاطر ساختن آلبوم به نام لحظات زیبایی کاندید جایزه گرمی آوارد شد. در بخش موسیقی در امریکا، کانادا و بسیاری از کشورها با دستاوردن جایزه گرامی ترین و مهمترین دستاورد در موسیقی شمرده میشه. عمر اکرم یک بار جایزه مهم قبلا هم به دست آورده و امسال بار دیگه کاندید جایزه شناخته شده. یعنی از جمله 4 هنرمندی است که در رشته مورد نظر در موسیقی در مراسم باشکوه گرامی آورد که در ماه فوریه برگزار خواهد شد اشتراک میکنن و یکی از این 4 تن در جریان عمو مراسم به حیث برنده جایزه اعلام خواهد شد. البته رسیدن به مرحله کاندید شدن هم کار آسانی نیست. ای هنرمند در ساختن و نواختن نغمه ها و موسیقی آرام بدون صدای خواننده شهرت بیشتر دارد و باز هم هموطن دیگه و افتخار دیگه، هموطنان دیگه و افتخارات دیگه. علیرضا آساهی در 14 دوره رقابت های قهرمانی پرورش اندام و فیتنس که در کره جنوبی برگزار شده در کاتگوری سن بالاتر از 50 و وزن زیادتر از 80 کیلو مدال طلا به دست آورد و در همین کاتگوری لقب قهرمانی جهانی را نصیب شد. در همین رقابت ها روز بعدش محمد ایوب اعظمی ورزشکار وزن بیشتر از 100 کیلوگرم مدال نقره را از آن خود ساخت. محمد ایوب اعظمی در هرات در زمانی که زلزله های پای هم رخ میداد شبها را در موتر سحر میکرد و روزها در عمو شرایط دشوار به تمرین میپرداخت. این ورزشکاران قهرمان قسمی که در تصویرهایشان دیده میشه و روزهای پیش از ورزشکاران پر افتخار کرکت گزارش ها و تصویرهای داشتیم، یک چیزی که در بین اینا برازنده و مشترک است ای است که ورزشکاران با شهامت وقتی از افغانستان، از کشور زیر تسلط طالبان هم در مسابقات اشتراک میکنن، بیرقهای سه رنگ ملی را با خود حمل میکنن و بلند میکنن. اینا با این کارشان بیرق سه رنگ در استودیوم ها و از طریق تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی در معرض دید میلیون ها تن از جهانیان قرار میتن. اینا به بیرق میبالن و بیرق به اونا. و نظر مختصری هم به وضع رقتبار غزه. در حالی که حملات اسرائیل به نوار غزه دوام دارد، شماره تلفات در غزه به اساس گزارش‌ها به 12,000 رسید که گفته شده در جمله کشته شده ها 5,000 کودک هم شامل است. در روزهای آخر داغ‌ترین نقطه در نوار غزه که تمامش البته داغ است، بزرگترین شفاخانه در غزه است که نامش هم با شفا پیوند دارد، شفاخانه اشفا. اطراف این شفاخانه محل حملات شدید اسرائیل بود و در 2 روز گذشته قوای اسرائیلی در داخل امارت شفاخانه با استفاده از قوا هجوم بردن و ادعا دارند که حماس در زیر امارت تونلی داره و سلاح و پایگاهشان در اوجه بوده. در قسمت تصاویر و عکس‌های هم نشان داده شده که اسرائیل ادعا داره مربوط به حماس است و تا حد زیرزمینی شفاخانه را نشان میده، اما حماس ای اداره دروغ محض و پروپاگند خوانده. به هر حال آنچه معلوم است وضع دردناک شفاخانه و تلفات بسیاری است که در اوج به علت نبودن تیل، نبودن برق و نبود و تمام شدن تقریبا تمام امکانات طبی رخ داده. بعد از اینکه شفاخانه اشفا کاملا از کار افتید، تعدادی از بیماران و زخمی ها و یک شفاخانه اندونزیایی انتقال یافتند. در جریان هفته یک بار در یک توقف موقتی حملات در یک بخش تعیین شده، در حدود 500 تن از خارجی هایی که در غزه گیر مانده بودند به معبر رفح سرحد غزه و مصر انتقال یافتند. رفح یگانه محلی است که فلسطینی ها از او طریق از راه مصر به بیرون از غزه رفته میتونن، دقیق تر بگویم میتونستن. در غیر از او سواحل نوار مدیترانه و اطراف دیگه غزه حتی پیش از حملات حماس به اسرائیل و به تعقیبش حملات اسرائیل به غزه زیر کنترل اسرائیل بود. باشندگان اصلی غزه فلسطینی ها یا هیچ امکانی برای ترک خانه هایشان، خانه های ویران شده شان ندارن، و یا این امکان بسیار محدود و پر از دشواری هاست. روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد توقف موقتی عاجل و وسیع بشری در حملات خواستار شد. این قطعنامه تقریبا 40 روز بعد از شروع جنگ و بحران صادر شد. علت تأخیر این بود که اعضای شورای امنیت روی متن قطعنامه به توافق نمی رسیدن و به اساس تعامل در ملل متحد رأی منفی و ویتو در شورای امنیت قطعنامه را بی اثر می سازن. 4 بار در شورای امنیت مصوبه های قطعنامه تایید شد ولی یک و یا چند عضو با او مخالفت میکردن. مصوبه امریکا را روسیه و از روسیه را امریکا ویتو میکرد. یکی با کلمه آتش بس مخالفت داشت و دیگری اصرار داشت که از حملات خونین حماس به داخل اسرائیل در قطعنامه یاد نشه. همچنان در قسمت کلمه تقاضا هم اختلاف نظر بود. در انگلیسی کلمه تقاضا demand در طور موارد یک خواست جدی و تقریبا هشدار دهنده را تبارز میده، اما لغات دیگه هست که ملایم تر است که در محاوره عامیانه شاید بهتر توضیح شده بتانم. کلمه ملایم تر از تقاضا میتونه مثلا نی باشه که نکنین خوب نیست. بالاخره با توجه به همه اختلافات کشور مالتا یک مسوده را که تا حد امکان با مخالفت کدام عضو روبرو نشد تهیه کرد و طبیعی است که اطور مسوده نمیتونه شدید و قاطعانه باشد. قطعنامه توقف موقتی بشرخواهانه عاجل و دهلی زیره در امتداد غزه خواستار شد. بیننده ها میدانند که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد که حق ویتو دارند امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه است و 10 کشور دیگر در شورای امنیت به شکل نوبتی عضویت داشته میباشند که مجموعاً 15 عضو میشه. در قطعنامه تصویب شده شورای امنیت ملل متحد امریکا، بریتانیا و روسیه با دلایل مختلفی که پیش هر کدامشان بود از دادن رأی به این قطعنامه خودداری کردند و قطعنامه با 12 رأی موافق و 3 رأی ممتنع تصویب شد. اگر 3 عضو رأی منفی میدادند طبعا باز هم تلاش برای تصویب قطعنامه برای بار پنجم این بار ناکام میشد. صحبت کمی طولانی شد تا توضیح شود که چرا در مسائل بسیار حاد و عاجل شورای امنیت ملل متحد بعضا قادر نمیشه که به صورت عاجل قطعنامه را صادر کنه. رهبران ایالات متحده امریکا و چین، جو بایدن و شی جین پینگ روز چهارشنبه در ایالت کالیفرنیا امریکا با هم ملاقات کردند. ملاقات 4 ساعت دوام کرد. در کالیفرنیا نشست سران عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار شده و ملاقات در حاشیه همین نشست صورت گرفت. روابط چین و امریکا هیچ وقت بسیار دوستانه نبوده و در این اواخر مناسبات دو کشور نظر به گذشته هم سردتر بوده. در این ملاقات پیشرفت عمده در روابط امریکا و چین از قبل هم توقع نمی رفت، اما هر دو کشور هم در سایه اقتصادی و نظامی و همچنان در سایه تکنولوژی از قدرت‌های بزرگ در جهان شمرده میشن. کوچکترین سوء تفاهم خصوصا بین قوای نظامی دو کشور میتونه عواقب بسیار خطرناک داشته باشه، به خصوص که جزیره تایوان در نزدیک چین که چین او را جزء خاک خود میدانه و امریکا با هر نوع تلاش چین برای دوباره به دست آوردنش مخالفت میکنه، قوای هر دو طرف در نزدیکی های تایوان میباشن و دوتر حالت که البته حالت بسیار حساس میباشه، حتی در صورت سردی روابط هم باید چینل های ارتباط و مفاهمه باز باشه. امریکا و روسیه هم که حال روابطشان بسیار سرد است راه ارتباط نظامی را در مواقع حساس بند نکردن. در ملاقات این هفته رهبران امریکا و چین و اساس گزارش ها در مورد احیای امطور دریچه تفاهم بین قوای نظامی دو کشور توافق شده و بسیاری امی توافق با عنوان دستاورد حداقل ولی مهم و ضروری پنداشتن. با برنامه روز هفتم به پایان خود نزدیک است. امید است که هفته آینده هم با روز هفتم و با بررسی رویدادهای هفته در خدمت باشیم. خداوند بزرگ نگهدارتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.